بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایان شنوندگان گرامی. بحث امروز من به یک معنا یکی از نتیجه گیری هایی است که میتونم من از بحث های پیشین که درباره فلسفه زبان داشتیم بکنم. یکی از نتیجه گیری های اون بحث ها هست، منتها این نتیجه گیری را همونطور که در جلسه گذشته گفتم در ارتباط با یک متن و با یک کتاب که پایه و اساس اعتقادات دینی مسلمان ها هست، یعنی قرآن مجید، در ارتباط با اون کتاب این نتیجه گیری را من می کنم و بیان می کنم که خب نتیجه و مقتضای اون بحث های پیشین در ارتباط با اون داوری که ما می‌خوایم درباره قرآن داشته باشیم چی می‌تونه باشه. این مطلب که امروز خدمتتون عرض می‌کنم و از چند بخش تشکیل میشه، در حقیقت یک نوع تشریح و بازگو کردن مطالبی است که من در مقاله 14 و مقاله 15 از قرائت نبوی از جهان نوشتم. در واقع اون دوتا مقاله را اینجا تدریس می کنم من الان در این جلسه، چون اصل و اساس این مطلب اونجا گفته شده. ممکنه پاره از شما شنوندگان گرامی اون دوتا مقاله رو خونده باشید و ممکنه پاری از شما اون دوتا مقاله رو نخونده باشید، ولی اون دوستان هم که خونده اند اونها قاعدتا اون مطالب اون دوتا مقاله رو موقعی خوندن که هنوز این بحثای فلسفه زبانی این 10، 15 یا 20 جلسه اخیر ما را از بنده نشنیده بودن. بحثایی را که حالت مقدماتی داره آماده میکنه برای مفهوم شدن اون مقالات. حالا شاید پاری از دوستانم تو همین چند روز مثلا اون مقاله 14 و 15 را خونده باشن. چند مطلب داریم. یک نکته این است که خب وقتی گفته می شود که شخصی مثل بنده ادعا می کند که این متن قرآن روایت مؤمنانه پیامبر اسلام است از ایمان خودش، زبان ورزی ایمانی اوست از ایمان خودش، که به این مسئله در جلسه‌های گذشته اشاره مختصری شده، بنابر اون چی که ما شنیده ایم و گفته اند و خونده ایم چند نکته به عنوان مانع درست توجه کردن به این مطلب جلوی آدم سبز میشه فوراً، به طوری که مانع میشه از این که انسان روی این بحث اصلا دقت کنه که اینها روایتی است که پیامبر اون روایت را میکنه از ایمان خودش. منتها همونطور که گفتم با اون زیست جهان وحیانی که به او داده شده بود. چندین نکته هست، چندین مطلب شنیده شده و گفته شده و ما یاد گرفته ایم هست که اصلا مانع از این میشه که ما به این مسئله از اول توجه کنیم و دنبال کنیم و تحقیق کنیم که این درست یا نه مدعا. دو تا از اونا رو من اینجا اول باید عرض بکنم. در گذشته هم یک کمی گفته شده، تو مقالات قرائت نبوی هم نوشته شده، ولی فعلا اینجا از فرصت استفاده میکنم دو تاش رو عرض میکنم. یکیش این است که این حرف را چگونه میشود قبول کرد، برای اینکه اون چی که مشهور هست در میان مسلمان ها و چه بسا به نظر میرسه که در طول تاریخ 14 قرن همه اون را قبول کرده اند بدون تردید، همه علمای اسلام، همه متفکرین اسلام، این است که نه، پیامبر خود ادعا کرده که این جملات را و این کلمات را من از سوی خدا دریافت می کنم، همینطور اینا را دریافت می کنم و به شما بازگو می کنم. پس جملات، کلمات مال خود پیامبر نیست، از سوی خدا دریافت می کرده. یک نکته باید در این باره من عرض بکنم که خیلی مهم هست و می شکند این تابو را و به ما اجازه میده بیشتر فکر کنیم. من این مطلب را در دو سه سطر که در اول مقاله 14 شماره 14 از قرائت نبوی از جهان آورده ام براتون می خونم و خواهش می کنم خودتون دیگه مسائل رو دنبال کنید. اونجا من به این شکل مطرح کردم، آیا پیامبر اسلام ادعا کرده جمله هایی را به زبان انسانی از سوی خدا دریافت می کند و عین اون جمله ها را برای دیگران بازگو می کند و آیات قرآن همون بازگو شده هاست؟ این سؤاله. پاسخ اینه، مشهور در میان مسلمانان این است که پیامبر خود چنین ادعایی داشته، مشهور اینه. اما جواب، اما این اعتقاد مشهور نه مورد اجماع علمای اسلام است. این که مورد اجماع علمای اسلام نیست معناش این است که در طول تاریخ مسلمان ها عده‌ای از علمای مسلمان در گذشته هم وجود داشتن که این حرف را قبول نکرده اند، گفتن چون این ادعای وجود نداشته. در پاورقی این مقاله من توضیح دادم که اونها چه کسانی بوده اند. اگر علاقه داشتید که این بحث ها را به صورت جدی دنبال کنید به پاورقی اون مقاله مراجعه کنید. در پاورقی چنین می‌خوانیم، نگاه کنید به فلسفه علم کلام ولفسون، ترجمه احمد آرام، فصل سوم. این کتاب فلسفه علم کلام نوشته یک دانشمند اسلام شناسه به نام ولفسون، به انگلیسی نوشته، آقای احمد آرام اون کتاب رو ترجمه کرده. در فصل سوم ایشون همین مسئله رو بحث میکنه و توضیح میده که نخیر، عده‌ای از علمای اسلام بودن که این حرف را قبول نداشتن. در این فصل، یعنی همون فصل سوم، به خوبی نشان داده شده که این اعتقاد که یعنی تمام جملات و کلمات از سوی خدا به پیامبر آمده و خود پیامبر چنین ادعایی داشته که این طوریه، این مطلب، این اعتقاد در میان امت اسلامی نه تنها مورد اجماع نبوده، بلکه افرادی وجود داشته اند که به صراحت گفته اند متن قرآن گفتار محمد است، صلوات خدا بر او. بعد من یه مطلبی گفتم و اون این است که یکی از فیلسوفان بسیار معروف و محترم در میان ما که ملا صدراست، او در نوشته‌هاش ادعا کرده که تمام علمای اسلام بر این مطلب اجماع دارن که اینطوری بوده است قضیه. در حالی که نیست این اجماع. نوشتم که معلوم نیست صدر المتعلهین بر چه مبنایی ادعا می کند که امت اسلامی اجماع و اتفاق دارند که پیامبر کلمات وحی را استماع کرده است. خود نراشنیده است و گفته است. حالا اونجا میتونید مراجعه کنید. بنابراین اونجا مراجعه کنید. ایشون اسم دانشمندان معتبری را از همون قرون اول اسلام نام میبره که اونا چنین عقیده‌ای نداشتن و رد کردن این مسئله را و هیچ هم به نبوت پیامبر اسلام هم لطمه نمیخورده این عقیده. اونها هم مسلمان بودن، اونها هم معتقد بودن به نبوت پیامبر اسلام و معنای اعتقاد به پیامبری پیامبر اسلام الزاماً این نیست که کسی بگوید که حتما این جملات، کلمات، همه اینا از سوی خدا می آمده. همینقدر که کسی بگوید یک نوع وحی بر پیامبر می آمده، یک نوعی تأیید الهی پشت سر او بوده، این حالا نمیخوام وارد تفصیلات این بحث بشم، کافیست در اعتقاد به نبوت. این یک نکته. پس این در ذهن شریفتون نباشه که این یه چیز تازه ایه، مثلا تو این 100 سال، تو این 200 سال پیدا شده، این عقیده یه بدعت تازه ایست پیدا شده. نه بدعت هست و نه تازه پیدا شده، در گذشته هم عده از مسلمان ها همین اعتقاد را داشتند. به اضافه این که حالا در میان عرفا شما دقت بکنید میبینید که ریشه سخنان بسیاری از عرفا هم همین مسئله هست. اون عده از عارفان که میگویند که کلام خدا اصلا الفاظ و جملات نداره، که کلام خدا یه چیز دیگه است، الفاظ و جملات نداره. در شماره 2 از مقاله قرائت نبوی از جهان اعتقادات اون عده از عارفان را من در اونجا آوردم، کلماتشون رو اونجا آوردم، به اونجا هم میتونید مراجعه کنید. این یه نکته که نه اجماع نبوده. در اول این مقاله 14 من اضافه کرده ام و نه با شواهد تاریخی دلائل معتبری برای آن اقامه شده است. دلائل معتبر قابل قبولی بر این مسئله اعلام نشده که پیامبر چنین ادعایی می کرده. مسئله اینه ها، ما به قلب پیغمبر که راه نداریم که بگیم اونجا چه اتفاق می افتاده. ما فقط یک راه داریم و اون این ببینیم خودش چه می گوید، خودش چه میگوید درباره این جملات، این کلماتی که میخونه برای مردم. تنها راه ما اینه. آیا خودش ادعا میکنه که اینطوریه؟ خب اگر بخوایم به این مسئله برسیم که آیا خودش چنین ادعایی میکرده، این میشه یک مسئله تاریخی. یعنی ما باید شواهد تاریخی به قدر کافی داشته باشیم که اون شواهد تاریخی نشان دهد که پیامبر چنین ادعا کرده، خودش به مخاطبانش چنین گفته که این جملات، این کلمات همش همینطور که هست از سوی خدا به من میرسد و من اینا رو برای شما بازگو میکنم. بنابراین باید دید آیا شواهد و دلائل تاریخی به قدر کافی داره که چنین ادعایی میکرده. نیست، شواهد و دلائل معتبر کافی نیست. نه اینکه شما اگر کتابها را باز کنید این حرفا تو کتابا نیست، این دوتا با هم فرق داره. شما کتابها را باز بکنید، در بسیاری از کتابا میگه فلان کس گفت، فلان کس گفت، فلان کس گفت، هست اینجور چیزها. اما شواهد معتبر تاریخی، اینه داستان. هست؟ هست؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری را و پیش از اون و باز در کنار او خدا رحمت کنه مرحوم آقای صالحی نجف‌آبادی را، نویسنده کتاب شهید جاوید، و یا مرحوم مطهری که کتاب‌هایی در این زمینه‌ها نوشته در باره حوادث عاشورا، حوادث عاشورا را اونطور که نقل می‌کنند برای شما و من چند درصدش درسته؟ حالا ما تو محرم هستیم، خیلی هم فاصله نگرفته ایم از تاسوعا و عاشورا. کتاب‌ها را که باز کنید پر از این حرفا، چند درصد اینها درسته؟ این حرفایی که تو کتاب‌ها هست بسیار کم از اینها درسته. تحقیقات به اینجور، این مرحوم مطهری هم میگه، این مرحوم صالحی هم میگه، هر کس هم که تحقیق کرده به صورت تاریخی میگه. بله اصل شهادتی واقع شده، درست، امام را شهید کرده اند، اما این جزئیاتی که می نویسن از قول هر کسی، از قول این شخص، از قول اون شخص، از قول این باز مونده، از قول اون باز مونده، خب برای گریوندن مردم بله، اون یه مسئله دیگری است، خواهد چه غلیظ‌تر بگن مردم بیشتر گریه میکنن. حالا چرا باید گریه کنن من نمیدونم، اون رو خیلی چرا راهشون رو نباید برن ولی گریه باید بکنن. شیعه یعنی اون کس که راه او رو میرود، نه اینکه یعنی به سرش میزنه. بسیار خوب، حالا اینا دیگه درد دل زیاد، خیلی خوب، بنابراین و میشه شواهد خیلی زیادی هست، تاریخ اون چیزایی که تو این کتابا هست و این آقایون هم اونا رو نگاه میکنند و میخونند و به مردم میگن خیلی زیاد هست، اما شواهد معتبر تاریخی بر یک داستان و بر یک حادثه تاریخی چقدره اونو باید دنبال کرد. در مورد این مسئله هم همینطوره، آیا شواهد و دلایل تاریخی هست که پیامبر خودش چین ادعای کرده معتبر؟ اینم دنبال کنید. نکاتی که من در اینجا میگم بیشتر به درد آقایون و خانم هایی میخوره که خودشون با علاقه این بحثا رو دنبال کنن، برن مطالعه کنن، دنبال کنن، تحقیق کنن، ولی اگر این کار را نکنید این مقدار که من در اینجا میگم کافی نیست. من راه را باز میکنم، دنبالشو خودتون باید دنبال کنید. فرصت این نیست که من بیام در هر کدام از اینها مفصل بحث کنم. در اینجا یه پرانتزی باز میکنم در ارتباط با همین مطلب، باز یه نکاتی عرض میکنم و رد میشه، که مدتیست در این صدد هستم که این مطلب را هم در تکمیل بحث هایی که در ارتباط با قرآن در سایت می نویسم بنویسم فرصت نکردم، اما اجمالا در اینجا الان میگم که اونا چیه، بعد انشاءالله فرصت می کنم می نویسم، و اون اینه. شما ممکنه بفرمایید که ما پاره‌ای از کتاب‌هایی را که در مورد تاریخ قرآن نوشته شده وقتی باز می‌کنیم، مثلا از باب مثال کتاب تاریخ قرآن رامیار، شاید پاره‌ای از شما آقایون و خانم‌ها با این کتاب آشنا باشید، تاریخ قرآن دکتر رامیار، یه کتاب خیلی خوبیه در اونجا و در امثال اون کتاب، در بخش‌های مربوط به این که وحی چگونه نازل می‌شده، چگونه می‌آمده، به مطالبی برمی‌خوریم، از جمله این که مثلا میاد که در بعضی جا آمده که وقتی وحی بر پیامبر می‌آمد بدنش سنگین می‌شد، گاهی می‌افتاد، گاهی به شدت عرق میکرد. این حرفا هست، نقل شده در تاریخ. یا اینکه وقتی فلان سوال را از او کردن منتظر بود که به گونه ای از پاسخ اون سوال باخبر بشه، چند روز بعد از پاسخ اون سوال خدا از پاسخ اون سوال او را باخبر کرد، او هم آمد مثلا فلان آیه را خوند که فلان حکم را داشت. ها اینا هست، این جور چیزا هست در این کتاب ها. یا در این کتاب ها هست که تعبیر نزول هست، نازل شد، فلان آیه نازل شد. ها نازل فلان، گاهی حتی هست که مثلا فلان سوره نازل شد. آیا و امثال اینها، اینا تنها این ستا نیست که من گفتم، و امثال این طور تعبیرات که در این کتاب ها هست مربوط به چگونگی های نزول وحی، آیا اینا نشون نمیده که، این دقیقا سوال، اینا نشون نمیده که یعنی پیامبر هر وقت سخنی را از سوی خدا میگفته، این سخن با جملات و کلمات، یعنی همین جملات و کلمات آیات قرآن به او می آمده؟ این نشون نمیده. مثلا در بعضی از تعبیرات هست که وقتی اون سوال را کردن پیامبر خواست پاسخ بده، فلان آیه نازل شد، فلان سوره نازل شد. آیا این معناش این نیست که یعنی این جملات و کلمات از سوی خدا آمد؟ دوستان گرامی، اگر اهل دقت باشیم، نه، معناش این نیست. هیچ کدام از این حوادث اینطوری که نقل میشه، شواهد اینطوری درش نیست به صورت صریح که کلمات و جملات و عین آیات در اونجا آمد. نیست این تو این شواهد تاریخی، این نیست که عین جملات از سوی خدا آمد، عین آیات از سوی خدا آمد، نیست اینا در اون تعبیرات. ممکن است شما بگید که نازل شد یعنی چه؟ خب ما اصلا تأمل کرده ایم در معنای نازل و نزول؟ تأمل کرده ایم که یعنی چه؟ نزول یعنی چه؟ شما ها تا حالا اصلا فرصت داشتید یا بعضی از شما ها که اینو مطالعه بفرمایید، نزول یعنی چه؟ انسان وقتی اینها را دربارش دقت میکنه میبینه از اینجور تعبیرات اصلا چنین چیزهایی به دست نمیاد که چیزی جملاتی و کلماتی از سوی خدا آمد. در حالات، شاید اینو یه بارم اینجا گفته باشم، در حالات جلال الدین رومی هست که وقتی اشعار را بیرون میداد میگفتن نازل شد. نویسندگان، اونایی که تحویل میگرفتن اشعار را، حالا از خودش تحویل میگرفتن یا از چلبی، دیگران، اونایی که مولوی با اونا شارژ میشد و برای اونا میگفت، از اونا تحویل میگرفتن، تعبیر این بود که این بیت ها نازل شده. این بیت ها نازل شده یعنی چی؟ جلال الدین رومی که معتقد نبود که این کلمات از سوی خدا به او میاد، که این جملات از سوی خدا به او میاد، اما تعبیر نزول. حالا پیامبرم بفرمایید اصحابش گفته باشن که اینا نازل شد، چجور این تعبیر دلالت میکنه بر این که یعنی کلمات جملات از سوی خدا آمده؟ چرا نمیشه چون نهایتاً اظهارات پیامبر به همون زیست جهان وحیانیش مربوط میشه، به همون ارتباطاتش مربوط میشه، وقتی که کسی در اون عوالم زندگی میکنه، اون نیرو را داره، اون استعداد را داره، وقتی تکلیف یک قضیه رو روشن میکنه بگن نازل شد، یعنی این برای ما حجت دیگه؟ مگه ما خودمون در تعبیرات خودمون نمیگیم گاهی مثل مائده از آسمان برای من نازل شد، مثل آیه ای نازل شد، مثل وحیی نازل شد؟ چندی پیش من به یکی از دوستان، آدم دانشمندی است، یک نکته ای را تذکر دادم بهش. گفتم من شنیدم مثلا شما در فلان جلسات هم شرکت میکنید، شأن شما طوری شناخته شده اید تو این جامعه که از حضور شما در اون جلسات اگر عده بخوان تفتین کنن و برای شما حرف درست کنن، خیلی استعداد این هست که برای شما حرف درست بشه. این یه تکونی خورد، گفت واقعا این بر من مثل وحی نازل شد. ما داریم این تعبیرات رو. بنابراین یکی هم اوناست، هرچه از این مقولات تو کتاب ها ملاحظه فرمودید دقت کنید ببینید واقعا دقیقا چی ازش استفاده میشه از این مطلب تاریخی که نقل شد؟ بعید نیست شما در یه جایی هم در دو جایی هم به یک تعبیری بر بخورید که به صراحت اون تعبیر این معنا را بده که اون شاهد تاریخی میگوید یا اون شخص میگوید که پیامبر گفت این جملات و کلمات بر من نازل شد. خب اون وقت باید برید سند اون چیز تاریخی را ببینید، سند اون نقل تاریخی را. کی داره نقل میکنه اینو؟ سندش چجوریه؟ اینم یه نکته است. نکته دیگه که این را هم عرض بکنم باز در اینجا توی پارانتز، و اون اینی که نکته دوم در واقع که خیلی از همون اول مثل یه صدی جلو ماها وامیسته و نمیذاره ما اصلا این حرفهای جدید را اینایی که دارم خدمتتون عرض میکنم بهش نزدیک بشیم، مثلا اینه: صدها بار شاید شما در قرآن برخورد میکنید به یه تعبیراتی که یک کسی غیر از پیامبر داره در اونجا حرف میزنه و اونم از بالا، اونم از بالا. ما نازل کردیم، ما خلق کردیم، ما گفتیم. اونایی که با قرآن آشنا هستن اینا هست. ما از آسمان آب فرستادیم، ما نمیدونم آب را مایه پاکیزگی قرار دادیم، ما آیات بینات فرستادیم، ما پیامبران را مبعوث کردیم. یکی هم این هست که خیلی جلو ما را میگیره. چجوری جلو ما را میگیره؟ با یک عدم تدبر. اون عدم تدبر اینه، به محض اینکه ما با این تعبیرات برخورد میکنیم ما فورا میگیم یعنی خدا. ما کیه؟ یعنی خدا. از کجا شما به این میرسید که این ما یعنی خدا؟ داریم بحث علمی میکنیم دیگه، نه؟ چه دلیلی هست بر این که این ماها، این ضمیرها یعنی خدا؟ بله، کسی نمیتونه منکر بشه که این تعبیرات در قرآن هست، در این متن هست. در این متن در یه موارد زیادی یه کسی از بالا داره حرف میزنه، یعنی تعبیراتی هست. بخوایم دقیق حرف بزنیم این میشه یه تعبیرات زبانی هست که اون تعبیرات زبانی معناش این است که یک کسی غیر از خود پیامبر از بالا داره حرف میزنه، حتی به خود پیامبر خطاب میکنه در پاره از موارد. این مسئله نمیتونه مورد انکار باشه که این هست، اما پرسش این است که اون ما کیه؟ به خود فکر کنید کیه اون ما آخه؟ چیزی که در ذهن ما بلا فاصله خطور میکنه یعنی خدا. یعنی میگیم خدا داره میگه. این اون چیزیست که تدبر لازم داره. از بودن یه چنین تعبیراتی در این متن به هیچ وجه نمیشود به این مسئله رسید که اون ما خداست. همین مقدار میشه فهمید که این متن یک متن نیست که گاهی در اونجا انسان حرف میزنه، گاهی در اونجا یک کسی، به لحاظ ادبی دارم میگم ها، به لحاظ رتوریک ادبی نه متافیزیکی. این متن چند صدایی است به اصطلاح از دیدهای مختلف. گاهی پیامبر حرف میزنه، گاهی یک کسی دیگه حرف میزنه، گاهی مخالفان و منکران پیامبر حرف میزنن، گاهی هم یک کسی که نمیدانیم کیه چیه از اون بالا داره حرف میزنه. خب برای اینکه ما پاسخ این مسئله را بدیم که این چیه، این نوع حرف زدن چیزیست که در متونی که هیچ کس تردید نداره که اونها انسانیان تو اونها هم هست.
تو اونا هم هست. پس اینو باید ما از تجزیه و تحلیل ادبی و زبانی و قرآن باید به دست بیاریم که این کیه. آیا قضیه اینه که خود این پیامبر گاهی از سوی خدا حرف میزنه، به جای خدا حرف میزنه؟ اونقدر اون جهانش به اصطلاح متحول میشه گاهی که اصلا اینجوری حرف میزنه. این به نظرتون بعید نیاد. این را افراد زیادی گفتن، از جمله جلال الدین رومی گفته از پیامبر وقتی مست خدا میشد خودش سخن میگفت ولی میگفت قال الله. این تو کتاب فیه ما فیه. وقتی مست خدا می شد، تعبیر او این، خودش سخن می گفت اما می گفت قال الله تعالی. یعنی به سخن، ظاهرن باید اینجوری بفهمیم اینو، به سخن خودش اونقدر اعتماد داشت و اون سخن اونقدر از باطن هستی برمی آمد، اونقدر با عظمت بود در نظر او، و چون در اون لحظات جز خدا هیچ کس در نظرش نبود، گفت قال الله. نه اینکه میگفت قال الله، یعنی میگفت این سخن سخن خدا هست. این داشته باشی. نکته دیگر جالب است. یکی از دوستان من این جلد چهارم کتاب بسیار تحقیقی پروفسور فان اس را که یک اسلامشناس بسیار برجسته آلمانی است به فارسی ترجمه کرد. این کتاب جلد چهارم به خصوص که مهمترین این مجلدات، تقریبا داره به آخر میرسه ترجمهش. چندی پیش ایشون، چون میدونه من با این بحث ها سر کار دارم، یه مطلب خیلی جالبی رو برای من یادآور شد. بحث بسیار دقیقی داره این پروفسور فان اس. این کتاب در ایران هم جایزه کتاب جهانی سال رو برده. این کتاب پروفسور فان اس همین جمهوری اسلامی به او جایزه داده. موضوعش اینه: کلام و جامعه تا اواسط قرن سوم هجری. علم کلام و جامعه تا اواسط قرن سوم هجری. من یکی دوبارم به مناسبت‌هایی فکر می‌کنم از این کتاب در اینجا نام بردم. بسیار کتاب نفیسی است. اون جای بحث دقیقی درباره مسائل مربوط به خلق قرآن و اختلافاتی که بین معتزله و اشاعره و اینا پیدا شد، و آیا همین بحث ها که آیا عقیده چی بود درباره این که آیا اینا با کلمات و جملات از توی خدا آمده یا نیومده، اون چیزی که در اصطلاح آلمانیش میگن فربال اینسپراسیون. اینجا در ایران اینو ترجمه کردن به وحی لفظی. حالا تا چه اندازه این ترجمه درسته یا نه، وحی ملفوظ. اونجا ایشون شواهد آورده از یه عده از علما که میگفتن وقتی آیات قرآن را میخوانید اولش نگویید قال الله تعالی. خیلی براتون تازگی داره نه؟ اصلا نگید قال الله تعالی، به خدا نسبت ندهید. محل بحث بوده این قضیه. حالا شما هر تفسیر را باز می کنید مکرر بر میخورید به این تعبیر، یا آیه ای را میخوان تفسیر کنن یا چند آیه را مینویسن، قال الله تعالی اولش یا قوله تعالی، درسته؟ بعد شروع میکنن به تفسیر کردن. اینو همه قبول نداشتن، همین حرفا بود که چرا باید این تعبیر، چرا قال الله تعالی، چرا اینجوری باید گفته بشه؟ قرآن محترم، اینا به معنای نفی حرمت قرآن نیست. اما اونا آدم های دقیقی بودن خیلی دیگه. شما محترمتر از مولوی چی میخوایید؟ این چی میگه دیگه؟ کیو میخوایید؟ میگه وقتی مست خدا میشد خودش سخن میگفت، اما میگفت قال الله تعالی. خب پس اینطور ساده نمیشه فورا گفت ما چون ما آمده، انا انزلنا، انا خلقنا، اینجور تعبیرات فورا ما از خود میگیم یعنی خدا داره حرف میزنه، و هیچ فکر نمی کنیم که اصلا خدا آخه اینجوری حرف میزنه، اینجوری حرف میزنه. حالا این میرسم به بحث اون، اصلا خدا حرف میزنه، حالا این در اون بخش بعدی خواهم گفت، انسانیت کلام قرآنی توضیح خواهم داد. به هر حال اینم یه نکته است که باید دربارش تأمل کرد، که مگر شما نشنیدید که حلاج میگفت انا الحق؟ اون عارف صوفی عارف که جانشو باخت که اسرار هویدا می کرد، اون عزیزی که از او، اون یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. بس همیشه همینطور از قضايا، خب حالا اسرار مختلف هویدا می کرد. خب این آدم گفت انا الحق، اون در یه شرایط درونی قرار میگیره که فاصله هست، فاصله دیگه احساس نمیکنه، لبریز از حق و حقیقت، اونجا میگه انا الحق، اونجا هر حرفی بزنه. چرا بعد مورد پیامبر یه همچو چیزهای قابل تصور نیست که در یه شرایطی قرار گرفته باشه که به نمایندگی از خدا میگه انا خلقنا السماوات والارض؟ به هر حال تفصیلاتش رو باید در جای دیگه کن. این هم یه نکته. این دوتا مانع از جلو چشمتون اگه برداشته بشه، به عرایضی که من امروز میکنم یا در پاره‌ای از جلسات گذشته گفتم، یه کمی نزدیکتر میشید، یعنی یه کمی راه باز میشه. من میدونم خیلی سخت است باز شدن این راه، کنار رفتن اون چیزایی که هی به ما گفته شده. هیچ کس هم با سوء نیت اینا را نگفت، و هر کسی درکش خودشو گفته دیگه، درکای خودشونو گفتن. مگه ما در هر جا، مگه فلسفه پیشرفت نکرده؟ مگه علم پیشرفت نکرده؟ چرا تفسیر قرآن پیشرفت نکنه آخه؟ من نمیدونم این چه داستانی، این همه جنود، این همه تحجر. نه، در مورد قرآن هیچ کس حق نداره حرف تازهی بزنه، همون که چند صد سال پیش گفتم. چرا؟ خب حالا نکته سومی که باز راه را باز میکنه، اینو من در جلسه گذشته هم گفتم، باز خیلی فقط اشاره، نکته سومی که راه را، یا چهارمی که راه را باز کمی باز میکنه، این است که خود پیامبر ایمان آورده. اینی که گفته بودم بهتون، خود او ایمان آورده. چون ما وقتی میگیم که این کتاب روایت ایمانی پیامبره، در تعارض قرار میگیره با اون چیزی که در ذهن ها هست که پیامبر که ایمان نیاورده بود که دیگه، ما ها ایمان میاریم، اینجوری فکر میکنن مردم. گفتم که در خود قرآن مجید هم آیاتی هست که نشون میده پیامبر خودش هم ایمان آورده، یه وقتی نمیدونسته اصلا ایمان چیه، ولی بعد متوجه شده که ایمان چیه. یعنی چه متوجه شده؟ یعنی ایمان آورده دیگه. آیه شریفه رو خوندم برای شما، ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان، این آیه رو براتون خوندم. یا اون آیه دیگری که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، خود رسولم ایمان آورده. پس اگر گفتیم متنی که از او باقی مونده است روایت و سخن ورزی ایمانی اوست، حرف بی ربطی نزدیم. او هم ایمان آورده بود، مؤمن بود، سخن ورزی ایمانیش. خب اما پس از این مقدمات جاده صاف کن، به اصطلاح بریم به دوتا مسئله خیلی مهم، و اون اینه. ببینید دوستان، نتیجه اون سخنانی که من در اون نوع نگرش به زبان و فلسفه زبان که تو این 20 چند جلسه اینجا تدریس کردم، من یه نتیجه بسیار مهم داره و امروز من میخوام روی اون نتیجه تأکید کنم، و اون اینه. اون نتیجه این است که زبان انسانی انسانیت داره. زبان انسانی انسانیت داره، فقط انسانیه. این سخن غیر از این است که بگوییم انسانها با زبان انسانی سخن میگویند، و غیر از این است که بگوییم زبان انسانی آن است که انسانها با اون سخن میگویند. این یک گام جلوتر از اونه. زبان انسانی انسانیت داره، فقط به انسان میشه نسبتش داد. خلاصش اینه، نتیجه اون حرفای اینه، حرفای قبلی. حالا من این چند سطر رو از خود این متن مقاله براتون میخونم. پدیدارهایی که به زبان، پدیدارهایی که زبان انسانی هن، نه به زبان، پدیدارهایی که زبان انسانی هن، یعنی خود اون پدیدارها زبان انسانی هن، مثل همین پدیداری که الان از من در اینجا صادر میشه، اینا زبان انسانیه. شما اگه بخواید که بگید زبان انسانی یعنی چه، همین، یعنی همینی که من الان از من صادر میشه، این زبان انسانیست، این زبان انسانی. و من از اینا به پدیدار تعبیر میکنم، و قبلا یادتون باشه گفتیم که زبان انسانی فعالیت انسانی است، نه یه مشت لغات. پدیدارهایی که زبان انسانی اند انسانیت دارند. منظور از انسانیت زبان این نیست که انسانها با اون سخن میگویند، منظور این است که هر پدیده زبانی انسانی با ظهور و بروز و انعکاس صفات و خصلت‌های انسان‌ها، نگاه‌ها و جهان‌بینی‌های آنها، ایده‌ها و مفهوم‌ها و افکار و زیست جهان اونها در اون پدیدار آن می شود که هست. زیر بنای هر زبان انسانی تجربه های زیسته انسان ها، حساسیت ها، درک ها و دریافت ها، میل ها و غریزه ها، تخیل ها و الهام های دریافتی و مانند اونهاست. زبان انسانی چون این طور است، زبان انسانی هر جا ظاهر شود عالم انسان را نشان می دهد. این عالم انسان چه جور عالمی است؟ و بنابراین زبان انسان انسانیت دارد، یا زبان انسان فقط انسانی است. گرچه با زبان انسانی میتوان از الوهیت سخن گفت، ولی با آن نمیتوان عالم الوهیت را نشان داد. سخن میشود گفت اما نمیشود نشان داد. اون چه زبان انسانی نشون میده فقط عالم انسانیه. اگر کسی چنین کند، یعنی با زبان انسانی از عالم الوهیت سخن بگوید، در واقع تجربه خود از عالم الوهیت را با زبان نشان میدهد که باز هم انسانی است، یعنی این تجربه باز هم انسانی است و نه خود عالم الوهیت را. زبانهای گوناگون انسانی آیینه های گوناگون انسانیت است و نه آیینه الوهیت. فکر میکنم اینا را واضح نوشتم، ولی در این حال یک کمی توضیح میدم. شما هر جا که به یک گفتار شفاهی برمیخورید یا هر جا به یک متن مکتوب برمیخورید، درست اگر اون را دقت کنید و درش تجزیه تحلیل کنید، چی میبینید در اونجا جز تجربه های آدمیزادها را، جز معلومات اونها را، جز خصلت های اونها را، جز درک های اونها را؟ آدمیزاد سرریز میکنه در زبانش. میخوام خیلی ساده بگم، سابقا تعبیر میکردیم که در زبان ورزی انسانی انسان خودشو بیرون میریزه. خب انسان وقتی خودشو بیرون میروزه، خصلتاشو بیرون میروزه، دانستهاشو بیرون میزه، تجربهاشو بیرون میزه. اینا دیگه تو این زبان ها ایناست دیگه. شما کتاب فلسفه مطالعه میکنید، چی اونجا میبینید؟ فلسفه ورزی های انسان رو. کتاب شیمی میخونید، دانش یک شیمیدان رو دارید اونجا میبینید. شعر میخونید، صورت های خیالی یک شاعر را که یه انسانی دارید در اونجا میبینید. غیر از اینه مگه؟ اینه معنای این که زبان انسانی انسانیت داره. انسانیت رو نشون میده که چجوری انسانیه. و به همین جهت هم هست که گفته میشود زبان، حفظ زبان، توسعه زبان و و اینطور چیزها خیلی مهم هست در حفظ هویت ها. علتش همینه. زبان یه جماعتی خراب بشود، زبان یه ملتی اصالت خودشو از دست بده، شفافیتش خودشو از دست بده، ساختار خودشو از دست بده، اون مفهوم هایی که در اون زبان هست از دست بده، اینا رو از دست بده، اون ملت از دست میره، هویت از دست میره. خب این یه اصله. زبان انسانی انسانیت. حالا بیایم سراغ قرآن مجید. قرآن مجید زبان انسانیه، انسانیت داره. یعنی چه انسانیت داره؟ یعنی شما وقتی این کتاب رو نگاه میکنید، اینجا هم همینه. دعا میبینید، نمیدونم تقاضا میبینید، تمنا میبینید، موضوع و محمول میبینید، تجربه های رحمت خدا را میبینید. چه چیز را شما در قرآن میتونید پیدا کنید که بگید این انسانی نیست؟ این مطلب که آمده برانیست از انسان، انسانی نیست. این که آیات آسمان و زمین آیات خداست، اینو میبینید؟ خب این چیه؟ برای کی آیات آیات خداست؟ خب برای انسان، تجربه انسانی دیگه. این که تجربه خدا نیست که خدا بگه برای من آیات آیاته، این تجربه انسان. هر چی شما در قرآن میبینید همین طور هست، انسانیات هست. منتها یک بخش خاصی از انسانیات هست. بنابراین این اون چیزی است که من اسمشو میذارم انسانیت زبان قرآنی. زبان اینطوری است، این زبانی که تو این کتاب هست. منتها خب زبانی است که خدا را میخواند، زبانی است که با خدا در ارتباط هست، زبانی است که اصلا یه مفهومهایی و یه تجربههایی و یه حرفهایی درش هست که خب با خدا در ارتباطه. خب ما انسانهای بودی داریم، یه ساحتی داریم، یه ساحت خیلی مهمی هم از همین ساحته، این هم انسانیه دیگه. ظاهرن این یه درست در خاطرم مونده باشه، از کارل مارکس این جمله نقل میشه بعد که وقتی ازش درباره دین میپرسن میگوید هرچه انسانیست من با اون بیگانه نیستم. همچون تعبیری آه؟ بله؟ نه اینو من از کارل مارکس در ذهنم هست، ممکنه خیلی آخه دالائی لاما که خودش از اهل این وادی هاست، اما کارل مارکسی که تصور میشه این همون آدمی است که میگه دین افیون توده هاست، این بیاد این حرف را بزنه میگه بله من میفهمم دین چیه، برای اینکه هرچی انسانیست هرچی انسانیت داره خلاصه من با اون بیگانه نیستم و دین هم انسانیست. این به معنای تأیید نیست البته ها. خب این یه نکته ایست که ما با هر پدیداری مواجه میشیم از این زاویه بهش یه نگاه بکنیم ببینیم انسانیه یا غیر انسانیه. ایناست. حالا از این زاویه شما نگاه کنید ببینید تهدید هست در قرآن، تطمیع هست در قرآن، وعده هست، وعید هست، امر هست، نهی هست، بیان اینکه آسمان چنین است، زمین چنان است، آینده چنین خواهد شد، گذشته چنان خواهد بود، خدا چنین کرد، خدا چنان خواهد کرد، همه اینا هست. خب همه اینا انسانیست دیگه، انسانی داره میگه دیگه، کی اینا رو میگه؟ خب انسان اینجوری فکر میکنه دیگه. اینه اون چیزی که من میگم زبان انسانیست. و اما ادهی ممکنه بگن که آه این که شما میگید خب زبان انسانیست، اما با این زبان انسانی یک کلام غیر انسانی گفته شد. با این زبانی که انسانیست ظرفیت هاشم انسانیست و هرچی هست انسانیست، درست زبان اینجوریه، اما با این زبان یه سخنی گفته شده است که اون سخن غیر از سخن انسان هاست. اینجاست که بنده عرضم این است که به هیچ وجه نمیشه چین ادعایی را داشت. کلام اون چیزی است که از زبان استفاده میشه. زبان اگر انسانیت داشته باشه کلام و سخن انسانیت داره. نمیشه شما بگید که زبان انسانی است اما سخن انسانی نیست. همینو میگن دیگه، سخن خدا به اون معنا که میگن سخن انسانی نیست، سخن خداییه یا سخن سخن خداست. اینه اون نکته. این چند جمله را توجه فرمید. اینو در پاسخ این مطلب کلامهای مستفاد، سخنهای مستفاد، کلامهای مستفاد از متنهای شفاهی یا مکتوب که پدیدارهایی از جنس زبان انسانی هن، به این سبب که معانی و الفاظ زبان انسانی از یک دیگر قابل تفکیک غیر قابل تفکیک هند، همان ظرفیت پدیدارهای زبانی را دارن و نبیشتر از اون را. اونایی که میگن که سخن انسانی نیست ولی زبان انسانی است، معناها را، یعنی اون چیزهایی را که از اینها، از این کلمات و جملات استفاده میشه، از این زبان انسانی استفاده میشه، یه چیز حساب میکنن جدا، الفاظ و کلمات را هم که همون به وجود آورنده زبانی انسانی یه چیز دیگه حساب میکنن و فکر میکنن وقتی ما میگیم زبان انسانی یعنی الفاظ و جملات و کلمات.
و معانی جزء زبان انسانی نیست و به همین جهت میگویند که با یه زبان انسانی عربی مثلا که الفاظ و جملات و کلمات عربی میشه سخنی غیر انسانی گفت، معناهای غیر انسانی را استفاده کرد، افاده کرد. خب این اشتباهه، این مبتنی است بر این که گویا الفاظ از معانی جداست. اتحاد و اتصال و ارتباط الفاظ و جملات با معانی اونچنان محکم است که نه الفاظ بدون معنا وجود داره و نه معنای بدون لفظ. این دیگه امروز در فلسفه های زبان کاملا مسئله ایست روشن و ثابت. ما اصلا با زبان فکر میکنیم. اینو من یکی دوبارم اینجا بحث کرد. شما میشینید یه قدری خواهش میکنم وقتی من این خستگی هایی که برای شما ایجاد میکنم، این خستگی ها تمام شد، تشریف بردید تو خونه، یه چای میل کردید، یه کمی حالتون جا آمد و از شر من خلاص شدید، یه کمی فکر بکنید ببینید میتونید یه فکری را در مغزتون خطور بدهید که لفظ نداشته باشه. لفظ تنها اون نیست که از دهن باید بیرون بیاد صدا بکنه، یا روی کاغذ به صورت یه نقشه بیرون بیاد، اونجا حضور ذهنی داره اون لفظ. و همچنین فکر کنید ببینید آیا میشود یک لفظی را در ذهنتون حاضر کنید که به هیچ معنایی دلالت نکنه، یک کلمه ای را. نمیشه. ما اصلا با زبان فکر میکنیم، معنا و الفاظ به هم وصل است. حالا که اینطور هست، زبان وقتی انسانی و انسانیت داره، سخن هم انسانی و انسانیت داره. کلامهای چون اینطور هست، به اصطلاح همونجور گفتم، به این سبب که معانی و الفاظ زبان انسانی از یک دیگر غیر قابل تفکیکند، اون کلامها هم ظرف همان، یعنی همون زبانهای انسانی، متنایی به زبان انسانی همون ظرفیت پدیدارهای زبانی را دارن و نه بیشتر از اون را. هرچی تو اون زبان هست سخن هم همونه. نمیشه بگید که مثلا زبان، همونطور که تو تفسیرهای عارفانه اینا اتفاق افتاده است دیگه، گفتن زبان خیلی مثلا محدود است، اما زیر این زبان یه سلسله معانی وجود داره. معنای اول، معنای دوم، معنای سوم، معنای چهارم، معنای پنجم، معنای ششم، معنای هفتم تا 70 معنا. اون معناهای باطنی. می‌دونی این تفکر یعنی چی؟ این تفکر معناش این است که هیچ ارتباط دلالتی بین این الفاظ و اون معانی وجود نداره. یه نوع ارتباط، ارتباط طبیعیه. و در اون ارتباط طبیعی این حرفا، این زبان و سخن و فلان، نه همه علل اعدادی هستن. اون معانی، مفهوم ها از سوی خدا افاضه میشه، به یکی یکیش اضافه میشه، افاضه میشه به یکی دوتا، افاضه میشه به یکی سه تا، افاضه میشه به یکی بطن ششم، افاضه میشه به یکی بطن هفتم، به یکی پتا بطن هفتاد. اون حرفا اینه، اون چیز دیگه است، اون یه نگاه دیگه به زبانه که من اونارم توی این مقالات آوردم. اما زبان به این معنا که ما اینجا در این جلسات بحث کردیم، یه چنین چیزی، اینا رو نمیشه از هم تفکیک کرد. کلامهای مستفاد از متنها هم انسانیت دارن. یعنی چه؟ یعنی تمام تار و پود اون کلامها و اون سخنها از ایده ها و افکار و جهانبینی و مفاهیم زیست جهان انسان بافته شده است. این سخن اینجوری بافته شده، یه گلیمی است دست بافته انسان. محتوای این کلام ها هم از عالم انسان است و نه خارج از عالم انسان. حالا نتیجه نهایی، تار و پود کلام مستفاد از قرآن، اون سخنی که از قرآن استفاده میشه، اون کلامی که از قرآن استفاده میشه، تار و پود کلام مستفاد از قرآن چون این
قرآن یک متن و پدیدار زبانی است، از نگاه و جهانبینی، افکار و ایده ها و مفهوم هایی معین، زیست جهانی مشخص و افعال گفتاری معین و تجربه های اون افعال و سایر تجربه های زیسته انسانی بافته شده است. مدعا اینجا مهم این است که تجربه های نبوی که با اون زیست جهان وحیانی در ارتباطه، اونم از عالم انسانه. معنای این سخن این نیست که یعنی اونجا تجربه های نبوی نیست در قرآن. سخنانی که از زیست جهان وحیانی نبی نشأت گرفته نیست، هست، ولی اونا عالم انسانه. سخن اینه، نبی هم انسانه، منتها یه ساحت خیلی وسیعی از انسانیت رو نشون میده. اینکه یه کسی بگی که من در آسمان و زمین نشانه های خدا رو میبینم، نشانه های خدا رو تجربه میکنم، خدا هر لحظه در فعالیت، همین حرفایی که هست در قرآن، هر لحظه خلق میکنه، هر لحظه حفظ میکنه، هر لحظه نگهداری میکنه، این حرف ها، خب اینم تجربه انسانه. تو انسان نبی، نبوت بخشی از انسانیته، پیامبری بخشی از انسانیته. این دیگه مسئله ایست که فیلسوفان هم اینو قبول دارن، فیلسوفان خود ما اینو قبول دارن. شما از جمله بحثایی که مرحوم آقای طباطبایی در نبوت نوشته بخونید، چه اون کتاب جزوه کوچیکی را که ایشون داره به نام وحی یا شعور مرموز، و چه بحثای نبوتش رو در المیزان، تفسیر المیزان، ایشون در اونجا حرفش همینه، میگه یه شعوریست انسانی، شعور وحیانی یه شعوریست انسانی مرموز اما انسانی. در بعضی از انسانها این شعور بیدار میشه، حرفش پس انسانیه دیگه. در بعضی از انسانها این شعور بیدار میشه، ایشون میگه. پس نمیخواییم بگیم که چنین چیزایی در قرآن نیست، هست، و تو اونا هم انسانیه. خب حتی من اینجا نوشتم که به طور خلاصه باید گفت کلام مستفاده از قرآن چون همان ظرفیت زبان انسانی را دارد و نه چیزی بیش از اون را، کلامی انسانی است. در عصر ما که اصطلاح جهانبینی متداول شده، پاره از اسلام شناسان و متفکران مسلمان جهانبینی قرآن را مورد توجه و بررسی قرار دادن. اینو تحقیق کردن که چه نوع جهانبینی در قرآن هست. جهانبینی مال کیه؟ جهانبینی آدمیه دیگه، انسانیه دیگه. انسان جهانبینی داره، خدا که جهانبینی نداره که. جهانبینی مال آدمه، مال انسانه. کیا؟ دو نفر من اسم بردم، یکی ایزوتسوس، اسلام شناس ژاپنی، در کتاب خدا و انسان در قرآن، کتاب خیلی خوبیه، شاید بشناسید این کتاب رو، خدا و انسان در قرآن، در اونجا. و دیگری مرحوم مرتضی مطهری، فیلسوف معاصر مسلمان، در کتاب جهانبینی توحیدی، اسم کتابش رو گذاشته جهانبینی توحیدی، از ایشون و دیگران. یعنی تو این متن جهانبینی میبینن که یه امر انسانیست. خب این یه قسمت که میبایست عرض بکنم، یه نکته مهم. حالا بر اساس این مسئله که زبان قرآن و کلام قرآن هر دو انسانیت دارند، من به قرآن نگاه می کنم و این مطالب رو عرض می کنم. انسانیت دارن از این زاویه که نگاه می کنم، از این زاویه که بررسی می کنم، می بینم بله، در اینجا یک نبیی که خود ایمان آورده داره ایمان خودشو در سراسر این کتاب روایت میکنه. روایت میکنه. یعنی برای خودم جاده رو به این شکل صاف کرده ام که پله به پله میرم جلو. خب وقتی اینو گفتیم چند نکته رو باید روشن کنیم. یکی این که این کتاب یک متنه قرآن یه متنه، متن واحده. یکی باید اینو روشن کنیم که بشه این ادعا رو کرد که این متن روایت نامه ایمانی پیامبره. یکی این نکته است. نکته دوم این است که این متن روایت، قسمت اعظم این متن، بیش از دو سوم این متن که 6600 و چند آیه است، به شکل روایت ادا شده است، به شکل روایت بیان شده است و توضیح روایت رو هم دادم براتون. این دوتا مسئله است که من امروز اینا رو خدمتتون توضیح میدم. بقیه مسائل رو برید توی اون مقالات اگر نخونده اید لطفاً بخوانید، چون دیگه از ظرفیت این جلسه ما بیرون است که من بخوام به تفصیلات اونها بپردازم. چند تا کار امروز در واقع داشتیم و داریم. یکی صاف کردن اون جاده بود با اون نکات. بعدی یک پایه‌گذاری اساسی بود انسانیت زبان قرآنی و انسانیت کلام قرآنی. مسئله اساسی دوم که بر اون مبتنی میشه این است که این یک متن است و این متن یک متن روایی است با نگاه ادبی، رتوریک، یعنی با این نگاه ادبی که بهش نگاه کنیم یک متن ادبی است. حالا همین دوتا رو فقط. خیلی نتایج دیگری از این مسائل گرفته می شود که پاره از اونها به خصوص در اون مقاله اول قرائت نبوی پاره از مقالات دیگه گفته شده. اونها رو من تکرار نمی کنم، فقط امروز این دوتا رو اینجا عرض می کنم و این بحث رو دیگه تمام می کنم. خب بنابراین نکته اول این است که این یه متن. متن چیه؟ متن چی؟ یه توضیح اول باید از درباره متن بدم. عرض کنم خدمتتون که متن را میتوان چنین تعریف کرد. متن از جمله های متوالی تشکیل میشود که از منظر دستور زبان و یا تشکیل یک تفکر با یکدیگر مربوطند. این جملات یک متن پیوندهای مرتبط با همه یک افق ذهنی و پیوندهای یک پارادایم را نشان می‌دهد. هر چیزی متن نیست. این که کنار هم یه نوشته هایی را گذاشته باشن متن نیست. متن تعریف علمی داره از نظر زبانشناسی و از نظر هرمنوتیکی و متن شناسی. اینه جمله ها باید مرتبط با هم باشه. یک فکر را که سریان داره در این متن نشون بده. دستور زبان مراعات شده باشه درش. پیوندهای مرتبط با همه یک افق ذهنی. هر کسی یه افق ذهنی داره و اون چی که در اون افق هست یه چیز نیست، چیزای خیلی زیادیه، اما اینا با هم پیوند دارن، در یه ارتباطی هستن. اون رو نشون بده متن و پیوندهای یک پارادایم را. حالا پارادایم را در اینجا من نمیتونم توضیحش مفصل بدم، میگم ساختار. پارادایم به معنی ساختار نیست، من اینجوری میگم، یعنی یک ساختار داره. شما وقتی اینو بررسی میکنید ببینید که چیزای اصلی داره، چیزای فرعی داره، یکی بر دیگری استوار شده است، اون یکی با اون یکی استوار شده است. اگه به هم بریزید دو تا از پایه هاشو بکشید این ساختار میریزه. اینو بهش میگیم پارادایم فعلا به این معنا. مقدماتی داره، مفروضاتی داره، استدلال هایی داره. استدلال یعنی نه به معنای استدلال فلسفی حتما، گفته شده هایی داره، نتیجه گیری هایی داره. خب متن چه کار میکنه؟ آن چنان که هست ها را گزارش میکنه. یعنی چه؟ یعنی متن معنا داره. این که ما میگیم متن معنا داره یعنی اون چنان که هست ها را گزارش میکنه. یه کسی داره گزارش میکنه در واقع در متن، این چنین است، آن چنان است، اون چنان است، اون چنان است. متن از یک قصد بیان کردن تبعیت میکند. شما وقتی با یه متن مواجه هستید با یه شخصی مواجه هستید که یه قصد بیان داره، چیزی را میخواد بیان کنه و حیث التفاتی دارد. این حیث التفاتی یعنی همین، یعنی یه کسی به اموری نظر داره، توجه داره، در دیدرسشه، در نگاهشه و معطوف به اونها داره حرف میزنه. متن چیزی را از طرف گوینده به شنونده یا خواننده خبر میدهد. نه اینکه متن خبر است، ها نه، هر متنی خبر نیست، متن خبری خودش متن دیگری است، اونم یه نوع متن. چیزی را از طرف گوینده به شنونده یا خواننده خبر میده. خبر میده به این معنی بینه اینجا اینجوریه، اون طوره، این خبر میده دیگه. باید شما یه قصد خبر دادن ببینید در متن. متن یک کنش ارتباطی و در نتیجه یک داده اجتماعی است. متن یک کنش ارتباطیه، کسی با کسانی ارتباط میگیره که متن به وجود میاد و در نتیجه یک داده اجتماعی است. شما در خارج از اجتماع انسانی متن به وجود نمیاد، چون در خارج از اجتماع انسانی این کنش ارتباطی شکل نمیگیره. متن در زندگی اجتماعی انسانی پیدا میشه. متن از تداوم برخوردار است و در طول زمان استمرار پیدا میکند. یک متن وقتی شکل گرفت استمرار پیدا میکنه، به قول هرمنوتیکرهای بعدی یک بست تاریخی پیدا میکنه. از تداوم برخوردار است و در طول زمان استمرار پیدا میکنه. ببینید کتاب حافظ، دیوان حافظ که یک متنه، این استمرار داره، میخوانیم و خواهند خوند. یه چنین چیزیه در واقع، استمرار داره. متنها برای فهمیده شدن سامان یافتند. متنها افقهای فهمیدن و تفسیر باز می کنند، افق باز می کنند. شما با هر متنی که مواجه میشید اونجا با یه افق جدید مواجه می شید، یه منظری را برای شما نشان میده، منظری را که باید فهمید، منظری را که باید تفسیر کرد. چیز فهمیده شدنی را جلو چشم من و شما میذارن و چیز تفسیر کردنی را. متنها یک فکر را نشان میدهن. این خیلی مهمه. شما باید در متن یه فکر پیدا کنید که بگید این متنه. به همین جهت جمله هایی که صرفاً با تداعی معانی در کنار هم پیدا شوند متن نیستن، چون یک فکر را نشان نمیدهند. گاهی جمله هایی با تداعی معانی پیدا میشه. بسیاری از اشعار هست که شما وقتی اون شعرها را دقت میکنید میبینید شاعر دچار تداعی معانی است.
مثل کبوتری ای میپرد و بلند میشه، میپرد مینشیند و بلند میشه. اینجوری حافظ در خیلی از جاها اینطوریه به نظر من، و به همین جهت هم هست که ارتباط پیدا کردن توی پاره از غزلهای حافظ خیلی مشکله. حتی گاهی در یک بیت از اشعارش ارتباط پیدا کردن مشکله، چون بر اثر تداعی معانی اینها شکل گرفته است. تداعی معانی این است که اون کسی که میگوید یا اون کسی که میسراید یه معنایی به ذهنش میاد، به دلائلی و به عللی از اون معنا به معنای دیگه منتقل میشه، از اون معنای دوم به معنای دیگه منتقل میشه، از اون معنای سوم به معنای چهارم. از اون ممکنه اینا هیچ ارتباطی هم با هم نداشته باشن، گاهی هم خیلی شیرین از آب در میاد. فرصت نداشتم و الا یه نمونه از این براتون، شاید هم پاره‌ای از شماها تو ذهنتون باشه الان شواهدی برای این کار. اونو متن نمیگن، اگه اونطور باشه متن نیست. متن باید یک عرض کنم فکر رو نشون بده، یه چیزی رو باید بگه. اون پرداخته های از باب تداعی معانی اونطوری آدم خیلی خوشش میاد و آدم رو دنبالش میکشه، همینطور همجور آدم گوش میکنه دنبالش میری میره، اما هیچ فکری آخری ازش بیرون نمیاد. و به همین جهت متن چون آینه یک فکر است، وحدت موضوعی و نیز وحدت قصدی دارد. وحدت موضوعی، وحدت موضوعی این است که درباره موضوعی متمرکز متن، حول حوش یه موضوعی است. و وحدت قصدی دارد، یعنی به موضوع واحد مربوط است و از قصد واحد ناشی می شود. یک قصد دیده میشه در متن، نه آشوب. متن قاعدتاً یک موضوع اصلی و چند موضوع فرعی داره. یه موضوع اصلی معمولاً در متن هست و چند تا موضوع فرعی. هسته موضوع اصلی هسته مرکزی متن است. موضوعات فرعی در یک ارتباط درجه بندی شده با موضوع اصلی قرار دارن. موضوع اصلی متن آن است، خیلی مهمه چون ما هم در قرآن از این استفاده کردیم. موضوع اصلی متن آن است که بتوان سایر موضوعات متن را با تحلیل هرچه بیشتر قانع کننده به اون موضوع واحد برگرداند. این خیلی نکته مهمی است. موضوع اصلی رو اگه بخوایم تعریف کنیم که در یک متن موضوع اصلی کدام است و موضوعهای فرعی کدام است، راه این است که ببینیم که موضوعات فرعی، موضوع اصلی متن آن است که بتوان سایر موضوعات متن را با تحلیل هرچه بیشتر قانع کننده به اون موضوع برگردوند. ببینید این قسمت که موضوعات فرعیان به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم با اون موضوع مربوطه، اون میشه موضوع اصلی. موضوع اصلی متن در واقع همان است که ماتن متن، یعنی به وجود آورنده متن، اون را هم و غم خود قرار داده است. ماتن متن ممکن است خودگویی، دگرگویی یا جهانگویی کند. این هم سه مسئله خیلی مهمیه. ماتن متن گاهی در متن خودگویی میکنه، گاهی دگرگویی میکنه، گاهی جهانگویی میکنه. جهان را میگوید، دیگری را میگوید یا خود را میگوید. خب این مطلب و مدعی این است قرآن یه چنین متنی است. یعنی این مشخصاتی که ما اینجا ذکر کردیم برای متن در این کتاب هم که قرآنه وجود داره. این یک مدعا که شما خودتون میتونید برید بعداً پیدا کنید. خب حقیقت قضیه این است که
دو تا مطلب من الان در پیش دارم که نخواهم توانست، نمیتوانم این دو تا مطلب را در این وقت باقی مونده طوری بیان کنم که اقلن در حد بیان این مقدمات و اون اصل اول و اون چیزایی که تا حالا گفتیم باش. بنابراین من اگر در این نمیدونستم که اینجوری خواهد شد، الان وسط بیان به اینجا میرسم. اگر اینطوری باشه نمیتونم اونها را مسله کنم، به اصطلاح یعنی اونها را فدای وقت بکنم، انقدر دست پای اونها رو ببندم و بپیچم که خراب بشه مطلب. دارم فکر میکنم که من قول داده بودم که این بحث را امروز تمام بکنم، اما ما بنده وقتیم یا وقت بنده ماست؟ ما تابع وقت بشیم یا زمام وقت را در دست بگیریم؟ فکر میکنم ما زمام وقت را در دست بگیریم، چون اینطور هست. و این دوتا مطلب، یکی این است که روایت را باز باید برای شما توضیح بدم که توضیح بیشتری که روایت یعنی چه، و بعد بتونم به شما باز متن واحد بودن قرآن را نشون بدم، و بعد هم روایت بودن قرآن را نشون بدم. سه تا بحث داریم، این سه تا بحث یه بحث‌های بنیادی هستند. پس من با اجازه شما این سه تا بحث را واگذار می‌کنم به جلسه بعد، و اون جلسه اینها را انشاءالله تمام می‌کنیم. بعد به پرسش‌های شما می‌رسیم و بعد همونطور که قول دادم وارد بحث‌های هرمنوتیک می‌شویم. من قبلا خدمتتون گفته بودم که دو هفته بنده یه سفر علمی خواهم رفت، دو هفته تعطیل خواهد شد. جلسه یعنی پنجشنبه آینده و پنجشنبه بعدش بنده در ایران نیستم، تعطیل هست. اون پنجشنبه بعد چندم میشه؟ میشه بفرمایید چندم آذر خواهد بود؟ بیستم خواهد بود آقا. حالا بعضی از دوستان دارن تقویم رو میبینن، همینطوره؟ بله بیستم. بنابراین وعده ما انشاءالله بیستم آذر که خدمتتون میرسم اینجا و ادامه میدهیم. قرار هم بود که دوستانی که پرسش هایی دارن به صورت مکتوب اینها را امروز یه عده دادن، به صورت مکتوب به بنده بدن، یکی دوتا هم اینجا باز دیدم که در اون جلسه پرسش. بنابراین حالا یک جلسه باقی مونده از بحث، میتونید پرسش هاتون را در اون جلسه آینده هم به من بدید تا در جلسه بعدش انشاءالله بحث کنیم. عرض به حضورتون ظاهرن عرضی ندارم. بله، اون وقت این مطالبی هم که درباره متن و اینا میگیم، مدارک این مطالب توی مقالات هست، اینا از یه منابع خارجی استفاده شده و هست در این مقالات. اگه مآخذ خواستید به اونجاها مراجعه کنید. همه تون را تا 20 آذر به خدا می سپارم. خدا خواهش میکنم مرمتون. و یا الله ممنون. آقا متشکر متشکر. همینطور در ذهنم نیم. خیلی ممنونم، چشم، استفاده میکنیم از خدمتتون.